در مورد ورزش همگانی من همیشه تاکید کردم، بازم تکرار میکنم، همه ورزش کنن.
در این زندگی ماشینی و کم تحرک امروز که واقعا جوونها حالا ما پیرمرد رو به کنار، جوونها هم تحرکی ندارن،
سوار ماشین میشن از اینجا میرن اونجا، پیاده میشن سوار آسانسور میشن میرن، هیچ تحرکی وجود نداره. توی چنین محیطی ورزش دیگه یه امر مستحبی نیست، یه امر لازم، یه امر واجب برای همه. البته نوع ورزش برای امثال بنده و افرادی که سنینه مثل سنین ما دارن یه جوره و برای جوانها برای میانسالها یه جور دیگه است.
اما همه باید ورزش کن،
همه باید سیه ورزش رو نباید ترک کرد، ورزش همگانی رو نباید ترک، ورزش موجب سلامت جسم. امروز نوبت ماست
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده‌ریزی کنند.
فوتبال
یه نفوذ از سمت چپ و صد برای سردار به توی دروازه، توی دروازه گل برای
حاشیه.
اونایی همه میگن فوتبال ناپاکه، اهالی که فوتبالو تو دستشونه ناپاکن.
مطالبه گری
با مصیبت هاست. من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن تن یکی از این بازیکنای پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون من ناظر بازی فرستادن تو، چون ازش پولی پول گرفته بودن و جوابگو میشدن.
این کارا کارای خوبی نیست، کارای اخلاقی نیست، کارای انسانی نیست.
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان.
سلام میکنیم به جام جهانی، سلام میکنیم به قطر 2022. ما اومدیم، شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همگی شما مردم عزیز، دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال و دوستداران برنامه 44 رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. خدا رو شکر که دوباره یه شب دیگه پیش اومد، فرصت شد با هم دیگه باشیم و اتفاقات فوتبالیمون رو مرور کنیم، ببینیم چه خبر هست، کی به کی تو دنیای فوتبالی داخلی خارجیش فرقی نمی‌کنه. سعی می‌کنیم همه رو کلاً در قالب این برنامه یک ساعته تقدیمتون بکنیم، عشق فوتبالیاش بشینن گوش کنن ما رو. چون به قول دوستی هفته پیش پیام داده بود که آقا من یه چیزایی متوجه نمیشم شما چی میگید، به خاطر اینکه بچه‌ها خیلی دیگه تو فاز تخصصی داستان وارد میشن و به خاطر همین هم ممکنه بعضی نکات برای دوستانی که خیلی تو مود اتفاقات فوتبالی نیستن قابل استنباط نباشه. به همین دلیل سعی میکنیم که ما هم حالاته یکمی به قول معروف ملوتر به قول دوستانمون کار رو تقدیمتون بکنیم، و انشالله که شما هم اطلاعات فوتبالیتون بالاتر بیاره و بتونیم با هم دیگه جو و گفت درست حسابی یه ساعته رو داشته باشیم. 3-4-0-8-0-8-1 برای پیام ها در خدمتتونه. خب باشگاه استقلال هم که این روزا محل خبرهای جدید و البته حاشیه‌ایه، از اینکه اول شماره حساب قرار شد بدن برای طلب آقای اسلام ماچونی بعد وزارت ورزش حراستش واقعا همچین اتفاقی نباید بیفته، ولی بعدش باشگاه استقلال اومد این شماره صبر هم داد و من آخرین خبری که داشتم از دوستانم در باشگاه استقلال گفتم که مشارکت هواداران خیلی جالب و البته غیر قابل باور بوده، که حالا امیدوارم واقعا اینجوری بوده باشه و شرایط به سامان بشه بتونن این پولا رو پرداخت کنن. طلب آقای پادوانی هم واقعی مونده و فیفا اعلام کرده که واسه که حتما تا هفته آینده این مدافع سابق باشگاه استقلال پولش رو دریافت بکنه. به هر حال نمیدونم حالا برای اونم دوباره میخوان شماره حساب به مردم بدن یا اینکه واقعا دیگه مدیران باشگاه میتونن این مبالغ رو فراهم بکنن. درسته رقم بالاست، درسته بدهی‌های استقلال سر به فلک میزنه، ولی به هر حال آقای فتح‌الله‌زاده از قبل هم میدونست که این بدهی ها وجود داره. اینکه حالا الان میاد میگه آقا نمیدونم اینقدر بدهی داریم، من اینطوری شدم اونطوری شدم، این حرفا دیگه فکر کنم خیلی جایی برای گفتن نداره. به هر ترتیب اگر ایشون میدونست اومده تو باشگاه استقلال که دیگه الان این بهانه ها جایی براش نیست. اگه نمیدونست اومده که دیگه اصلا این وا مصیبت ها، ایشون جایی رفته که اصلا از هیچیش خبر نداشته، اصلا مگه داریم مگه میشه آدم بره جای مدیریت کنه ولی از هیچیش خبر نداشته باشه. به همین دلیل در هر دو صورتش خود آجلی آقای فتح‌الله‌زاده زیر سوال هست. به جای این موارد انشاءالله به امید خدا همه کمک کنن که این مشکل باشگاه استقلال هم حل بشه. شش دقیقه و 36 ثانیه از ساعت 7 گذشته، 442 رو زنده مستقیم از رادیو جوان تقدیم میکنیم.
اینجا کسی که مؤدب باشه بیشتر مورد فحاشی قرار میگیره.
فقط به نظر من سازمان لیگ دنبال اینه بازی‌ها رو باری به هر جهت تموم کنه بره، اصلا نه به کیفیت ها کار داره.
من چی بگم؟ من واقعا چی بگم؟
چهره های هفته، تحلیل و پرسش،
گروه داوری، اصلا رئیس دپارتمان کیه؟ اصلا کیه؟ اصلا امروز انتخابات بوده من نمیدونم، انگار ما هم اینجا یتیم بودیم، اصلا هر کیه؟
ورزشگاهی که نمیتونه پذیرای تماشاگر باشه چطور تعیین میشه برای مسابقات لیگ برتر؟
خبرهای داغ فوتبالی،
چمن بلندی بود، چرا بازی‌های تیمایی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن خودجوش یه دفعه چمن بازی بلند میشه واقعا جای تعجب داره.
جمعه هر هفته از رادیو جوان بشنوید.
خب عرض شود که یه بخشی رو خانم علایی تهیه کردن برای در واقع شروع استارت ماجرا. من پیش درآمدش رو خدمتون اومدم، ماجرای مسائل مالی باشگاه استقلال. حالا اگر امشب با آقای بهرام امیری هم بتونیم صحبت بکنیم قائم مقام باشگاه، از ایشون هم در این زمینه ها خواهیم پرسید. اما این بخشی که تهیه شده در مورد همین هست که قرار بود، البته باشگاه استقلال اول یه دست نیازی به طرف دولت دراز کرد و واقعا وزارت ارزش کمک کنه، از معاون اول رئیس جمهور خواستار کمک شدن و خلاصه این که مثلا دیگه تهش از بیت المال یا از بودجه هایی که حالا برای مسائل عمرانی و جاری هست هزینه بشه، که این خودش هم وضعیه خطای دوباره هست. حالا این موضوع رو خانم ونوز میرعلایی یه تحلیل و آنالیزی روش گذاشته با هم دیگه بشنویم.
علی فتح‌الله زاده ادعا میکنه چون با خواست وزارت ورزش هدایت باشگاه استقلال رو به عهده گرفته، به همین دلیل هم باید از دولت کمک بگیره تا بدهی قدیمی سرمربی پیشین استراماشونی رو پرداخت کنه و استقلال رو از حذف شدن از جام قهرمانان آسیا نجات بده. این پرونده 442 به ماجرای کمدی تلخ بدهی‌های تمام نشدنی استقلال به مدیریت فوتبال در ایران، مدیران ناکارآمد و پول‌هایی که گم میشن و پیدا نمیشن اختصاص داره.
شما پول میدین دیگه، ما داریم دلار میگیریم دیگه، یه بخششو بیاین از همین به اصطلاح دلارهایی که ارزون تره میدن به ما بدین، چه اشکال داره؟ ما مال این مملکتیم دیگه، میلیون ها هوادار داریم دیگه، میتونن خواستن توانستنه. از اون ور اگر این 100 میلیارد ما بتونیم پرداخت کنیم، میلیون ها جوان خوشنود و خوشحال و این نشاط به این جامعه دار. حتی شما مطمئن باشین ما این کارو بکنیم پرسپولیس هم خوشحال میشه، چمان که وقتی کالدرون و پولش داده شد و اینا این مشکل پیدا کردن، ما هم خوشحال شدیم. بالاخره این فوتبال همه هم میخوام توش زندگی بکنیم. این زندگی دوستان ها بفهمن که این هوادار ما هوادار الکی بازی چیز نیست، با این زندگی میکنه، زندگیشه این. 100 میلیارد پول نیست.
مدیران استقلال در طول این سالها با خریدهایی که هیچ کمکی به باشگاه و تیم نکردن، قراردادهای اشتباه و خارجی هایی که یکی پس از دیگری قهر کردن و رفتن، در کنار پرسپولیس که اون هم وضع بهتری نداشته، دلیل اصلی عدم رغبت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بودن که طبیعتاً دلیلی برای دور ریختن سرمایه‌شون برای صاف کردن بدهی مدیران مافیایی فوتبال ایران نمی‌دیدن. گواه این حرف همین بدهی استراماچونی است که در کشوری که قیمت دلارش روزانه 2000 تومان افزایش رو تجربه می‌کنه، انقدر پرداخت نشد تا بالاخره سر از 100 میلیارد تومان درآورد. مبلغی که فتح‌الله زاده ادعا می‌کنه مبلغ زیادی برای دولت نیست و فقط به دلیل اینکه این باشگاه احتمالاً 20 میلیون هوادار داره، پس 80 میلیون ایرانی هم راضی‌اند تا بدهی این باشگاه از طریق یک وام دولتی و در واقع از جیب بیت‌المال پرداخت بشه. در حالی که فتح‌الله زاده خواستار ارز دولتی برای باشگاه استقلاله، کسی سراغ پول‌های گم شده و بودجه ناگهان تموم شده بدون اینکه سند شفافی براش وجود داشته باشه رو نمیگیره. اما بیاین مسائل داخلی باشگاه استقلال رو کنار بذاریم. اینکه چطور مدیریت میشه و دخل و خرج این باشگاه چقدر بی‌تناسبه و ضعف‌های مدیریتی که باعث میشن باشگاه انقدر درآمد نداشته باشه تا در نهایت مجبور شه شماره حساب اعلام کنه و از هر هوادار 4000 تومان درخواست کنه تا با امید مشارکت 100% احتمالاً 20 میلیون هوادارش 80 میلیون رو از این مبلغ بدهی فراهم کنه، مسئله یه که باید مفصل بررسی شه. اما بیاین در عوض نگاهی بندازیم به لایحه بودجه سال 1402 و بودجه حدودی یکی از مهمترین وزارتخونه های کشور. احتمالاً برای مدیرعامل آبی‌ها جالب باشه اگه بدونه وزارت علوم و ارتش با بودجه حدوداً 50000 میلیاردی در سال اداره میشن و البته در مقایسه با سایر وزارتخونه‌ها و نهادها هم وضعشون خوبه، یعنی بودجه بالاتر میگیرن. حالا تصور کنید یک باشگاه ورزشی در مقابل ارتش کل کشور و تعداد بالای خانواده‌هایی که حقوق بگیرند، کلیه تجهیزاتی که خریداری و ساخته میشن، خواستار دریافت 100 میلیارد تومانه. با در نظر گرفتن بودجه‌ای که دو باشگاه دولتی پایتخت دریافت می‌کنن، ناتوانیشون در کسب درآمد، پول‌های گم شده و بدهی‌هایی که یکی پس از دیگری در فصل‌های مختلف الف بالا میاد، اگر دولت بخواد مسئولیت تمام این خرج‌ها رو بر عهده بگیره که تا امروز هم با حمایتش این دو باشگاه رو سر پا نگه داشته، باید تقریباً در یک سال حداقل 1/10 بودجه یک وزارتخونه مهم رو خرج این دو باشگاه کنه که جز دردسر سودی هم نداشتن. حالا ظاهراً درخواست فتح‌الله زاده پاسخ داده شده و دولت باز هم این بدهی رو پرداخت میکنه، اما اینکه آیا عموم مردم رضایت دارند که در شرایط اقتصادی حال حاضر باشگاه استقلال به جای تنبیه شدن و حذف از جام ملت‌های آسیا با پول اونها به فوتبال کم کیفیت همیشگیش ادامه بده یا نه، سوالیه که فتح‌الله زاده و سایر مدیران آبی و قرمزهای پایتخت هیچ وقت به دنبال پاسخش نبودن. شاید بهتر باشه از امروز تیم‌های بزرگ ما هم مثل تیم‌های مطرح اروپایی فکری برای کسب درآمد و البته گم نکردن درآمد کسب شده کنن تا هوادارانشون نفسی بکشن. برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
خب 14 دقیقه و 10 ثانیه گذشت. انشالله که از ساعت 7 البته، انشالله که این مشکل باشگاه استقلال هم رفع بشه. مشکل فوتبال ماست، فعال فرد استقلال مشکلش خدا نکره یه لیگ قهرمانان کشیده بشه اونجا، به قول معروف مشکل پیش بیاد نتونه حضور پیدا بکنه، به حال گرفتاریاش و ترکش های منفیش برای کل فوتبال ایران خواهد بود بدون قطع و یقین. البته پرسپولیس هم همین شکلیه. عرضم به حضورتون که ولی خب به هر حال باید فکر اساسی براش بکنن دیگه. اینجوری نمیشه واقعا هی هر دفعه تن و بدن همه به لرزه که آقا فلان قرارداد رو چجوری می‌خوایم بدیم، فلان قرارداد رو چه شکلی می‌خوایم پرداختش بکنیم. این از این نکته. بعدی هم در مورد قضیه انتخاب سرمربی تیم ملی مونه. ما هر دفعه هر هفته‌ای که خدمتتون می‌رسیم واقعا یه چیز جدیدی از این دوستان داریم می‌بینیم و می‌شنویم. یه بار میرن سر وقت خارجی فکت‌های خارجی میدن به ما، یه بار راهنما رو به سمت مربی داخلی میزنن، یه بار رونالدینیویی عمل میکنن میگن داخلیه، میرن با خارجی مذاکره میکنن. خلاصه واقعا ما سر در نیاوردیم از این داستان فدراسیون. بالاخره چیکار می‌خوایم بکنیم؟ واقعا روزامون هم داره اینجوری میره، دلمون هم خوش کردیم یعنی که آقا حالا بعد از زمان داریم، حالا وقت داریم، حالا فرصت داریم. آقا به خدا این برق میگذره، این زمان ها و فرصت ها شما چشم رو هم بذارید رفته. به هر حال هر کدوم از این آقایینی که مد نظرتون هست، چه آقای سانچز میخواد باشه، چه عرضم حضورتون که مربی ایتالیایی میخواد باشه، چه عرضم حضورتون که آقای قلنوی میخواد باشه، نمیتونم واقعا هر کسی که مد نظرتونه زودتر تکلیفش رو مشخص بکنید. من خودمون بدون چی کار است سریعتر کار رو دست بگیره انشاءالله. اگر ارتباطتون برقرار هست بله خیلی خب. یه نکته اتفاق عجیب و غریبی تو لیگ یکمون افتاد که فکر کنم اگر قرار باشه که شکل داستان با همین دست فرمون جلو بره، یعنی منظورم که تیمای دیگه هم بخوان از این حرکت‌های اینچنینی انجام بدن، دیگه اصلا داستان میزبانی و میهمانی کلا یه چیز بی‌معنایی در فوتبال ایران میشه. باشگاه خیبر خرم‌آباد که از قدیمی ترین های ما هم به حساب میاد و توی استان لرستان هواداران بسیار زیادی هم داره و بسیار هم خونگرم و تعصبی هم هستن هوادارانشون، این نفت و ملوان و نساجی و تراکتور و اینجوری هوادار خیبر. عرض کنم به خاطر یه سری اتفاقات و شرایط گفتن بازی های داخلی و میزبانی هامون رو خواهی تو مشهد انجام بدیم، یعنی خیبر خرم‌آباد بازیاش در مشهد انجام بشه. کدوم بازیاش؟ بازیای خانگیش. آقای فراز کمالوند عزیز سلام، شب شما بخیر، سرمربی محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای بابازاده بنده هم خدمت شما همیشه نمندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، من در خدمت شما.
قربونت دارم، خیلی ممنونم آقای فراز از اینکه وقت گذاشتی، سپاسگزارم ازت. این داستان چیه؟ قضیه انتقال میزبانیاتون به مشهد؟
والله ما از حدود 1.5 پیش با توجه به کیفیت بسیار نامناسب زمین تختی خرم‌آباد برنامه‌ریزی کرده بودیم که بتونیم جای دیگه بازی کنیم، چون علی‌رغم اینکه چندین و چند مرتبه نامه زدیم به هیئت فوتبال و اداره کل تربیت بدنی که آقا یه فکری برای زمین بکنه، متاسفانه زمین بسیار قدیمیه، زمین تختی برمیگرده به 40 50 سال پیش کاشته چمنش،
همون زمینی که با ملاقه آبو جمع می‌کردن دیگه.
بله دیگه روز آخر که دیگه به قول شما رسید به جمع کردن آب با ملاقه، با اینکه با اون مشما هم کشیده بودیم، ولی زمین به دلیلی که بسیار فشرده شده 40 سال این زمین روش فوتبال بازی میشه و هیچ مرمت و نگهداری که به صورت سبک نوی باشه انجام نشده روش، زهکشی نداره و دیگه شرایط واقعا برگزاری مسابقه نداشت. خب دوستان محبت کردن در مشهد مقدس همکاری کردن و ما مسابقات اون انتقال دادیم تو پایان فصل به مشهد مقدس.
خب بعد آخه اینجوری میزبانی و از تکلیفش چی میشه؟ به حال آقای جمالوند تبدیلی تو بالاخره شما روی حضور تماشاگر روی تشویقهای اونها حساب کردی.
متاسفانه داشتن تماشاچی بی بهره شدیم، واقعا هم یه چیزی بود که دست ما دیگه کاری بر نمی اومد، اصلا دیگه اجازه بازی هم تو اون زمین به ما نمیدادن.
آخه مسئله میدونین چیه آقا فراز؟ بحث اینه که الان شما به حال دارید برای صعود میجنگید، الان اومد این تیم خیبر صعود کرد، اومد لیگ برتر فصل آینده، کجا خب میخواد بازی کنه؟
یقیناً بازم نمیتونه خرم‌آباد بازی کنه.
همون دیگه.
اصلا اجازه برگزاری مسابقات خرم‌آباد دیگه نمیدن، چون شرایط زمین اصلا استاندارد نیست، نه تنها چمن، رخکن، راهروی منتهی به رخکن، بحث امنیت ورزشگاه، مشکلات زیادی داره ورزشگاه، کاملا قدیمیه دیگه. برمیگرده به دوره قبل از انقلاب و هیچ مرمت و بازسازی هم نشده. دو تا استادیوم، یعنی یه استادیوم تازه تأسیس هم هست که من فکر میکنم یه 12 سالی هست از زمان تقریبا این که میگفتن آقا قرار افتتاح بشه میگذره، متاسفانه اونم هنوز
یعنی چی؟ فقط کلنگش خورده؟
نه یه خورده جلو هم رفته، سکو هم داره، منتها خب کارهای دیگه‌اش مونده، چمنشو نکاشتن، تیس نداره، رخکناش درست نیست.
حالا اونا که دیگه اونا که دیگه قابل انجامه دیگه، اون خیلی سخت نیست
بالاخره. ما همینا میگیم دیگه آقای بابازاده، ما هم ماهاست داریم همین حرفو میزنیم که آقا ما از نداشتن تماشاچی و میزبانی داریم اذیت میشیم، ضربه میخوریم. خب دیگه اونش هم واقعا دیگه ما کاری درسمون
برنمیاد. آقای کمال و نمیشد بالا بازی ها رو یه ذره نزدیک‌تر ببرین بتونن این بنده خدا
بیان استادیوم. متاسفانه شهرهای دیگه هم که نزدیکمون بود مثل اهواز و عراق خودشون تیم دارن، خب طبیعی هم هست که نمیدن زمینشون رو دیگه.
کاشون چی؟ کاشون؟
کاشون هم اون کیفیت لازم رو چمنش نداشت برای بازی.
آها خیلی خب، حالا میگم این اتفاقیه که پارسال نساجی هم متاسفانه داشت دیگه.
حالا ببینید آقای بازده، الان که بالاخره ما اومدیم بیرون تا آخر فصل، باز از الان ما داریم هشدار میدیم به مسئولین ورزش توی استان لرستان، هیئت فوتبال، تربیت بدنی محترم که آقا از الان برای فصل آینده از دقیقه فکر کنیم. این دست این فصل که از دست رفته شد، حداقل برای فصل آینده که از شهریور ما الان زمان هست، شب ما زمان داریم، از الان برن دنبال درست کردن زمین.
الان از الان به خدا اگه شروع بکنن میرسن و
بله اگه بخوان میتونن
انجام. الان دو شیفت سه شیفته بذارن کار کنن میرسن،
به شرط اینکه واقعا بخوانن.
آره دیگه، چون ورزشگاه اسکلتشو به قولی امکانات مقدماتیش انجام شده، از اون کلنگه ذره رفته جلوتر. خیلی ورزشگاه ها هستن که فقط اون کلنگه رو زدن و بس سلام. حالا اینجا دیگه حالا بقیه کاراش هم خوش رفته.
امیدوارم که ایشون استاندار محترم بودی پول ترکیه بدن، هیئت فوتبال همین دست دست هم بدن که تماشاچیای لرستان از دیدن بازی آره که محبوبشون محروم بشن.
بنده خدا حق دارن، گناه دارن. آیه کمال، من در مورد سرمربی تیم ملی هم از شما می‌خواستم بپرسم. بالاخره الان به نظر شما که مربی با سابقه فوتبال ایران هم هستید، الان خارجی به نظرتون کار ما رو بهتر راه می‌ندازه یا داخلی؟
اصلا بحث مربیگری تیم ملی آقای بابازاده لوس شده.
خیلی.
یعنی به یه جایی رسیده، اصلا خیلی عذر می‌خوام، باعث تمسخر شده. ور می‌دارن 8 تا اسم اعلام می‌کنن، بعد اصلا اون مربی ها باشون صحبت نشده، یه سری ها میگن اصلا ما نمیایم، یه سری ها واقعا تو اندازه این کار نیستن، اصلا دیگه یعنی واقعا مسخره بازی شده.
آره
مربی تیم ملی مگه اینجوری انتخاب می‌کنن؟ مگه ببخشید خونه بازیه یا مثلا داریم مارپله بازی می‌کنیم؟ آقا مشخصه دیگه، شما می‌خواید با یه نفر اول مذاکره کن به نتیجه نرسیدی برو سراغ گزینه دوم، این چه کاریه؟ هفت تا رو معرفی می‌کنی میگی دو تا دیگه هم تو راه، احتمالاً سه تا دیگه هم هفته بعد معرفی می‌کنیم. مگه تیم محلیه، تیم ملی مملکت؟
والا اسما رو ننوشتن بندازن توی یکی از این گویا بعد میگن اصلا یکی ورد داره
میرسه به اونجا هم میشه جلو بریم میرسه.
کی انتخاب شد؟
واقعا تو دنیا دارن به شما میخندن ما این مربی انتخاب کردنم.
خیلی هم زمان برد آخه،
اصلا توهینه به مربی ها، توهینه.
الان مثلا اگر از شما میمدن برنامه میخواستن این کارو میکردی شما؟
نه من که در سطح مربیگری تیم ملی نیستم که، از من 2000 تا مربی جلوترم. وقتی آقای قهلنوی هست، وقتی آقای علی دایی هست، اصلا نوبت به ما نمیرسه. وقتی دوستان دیگه هستن که اما جلوترن، آقا این چه کاریه؟ بالاخره هر چیزی حساب
کتاب داره،
یه کسوتی، یه تجربه، یه چه همینجوری میاد. بعد اصلا سنخیت ندارن، یه نفر انتخاب میکنن سال اول مربیگریشه، یکی رو انتخاب میکنن پیرترین مربی لیگه. خب اینا چه سرخیاتی ما؟ آقا رو چه حسابی؟ مثل گذشته یهو میرفتن مربی کرواسی میبرن، یهو از سبک دیگه از پرتغال میارن، بعد یهو میرن برزیل میارن. هیچی تو فوتبال ما حساب کتاب نداره آقای بابازاده.
آره بسته به اون ایجنت هست که پشته.
نه ببینید گزینه ها اشکالی نداره ها، مثلا آقای حمید مطهری سال اول مربیگریشه به اعتقاد من بسیار مربی خوبی هم هست، ولی واقعا تکلیف اون با خودمون چیه؟ چند نیم با خودمون. شما وقتی اسم آقای حمید مطهری رو میاری با چه شاخصه این بعد میری دنبال اسم آقای حسین فرکی؟ چیه اینا؟ اینا همه سبقشون، اینا همه نوع مربیگریشون، اینا همه مدیریتشون، اینا همه تجربهشون، اینا همه. پس این مشخص میشه هیچ طرحی وجود نداره، فقط میخواییم چهار تا اسم مطرح کنیم.
دقیقا واقعا میگم خیلی اصلا این قضیه رو نگرفته بودن که اصلا ته ذهن فدراسیون چی میگذره. الان شما فکر کنی که رئیس فدراسیون فوتبال هستید، چه گزینه داخلی یا خارجی انتخاب میکنید واسه تیم ملی در حال حاضر؟
ببینید خب همین دیگه، من میگم اول باید به این برسیم که واقعا میخواییم خارجی انتخاب کنیم یا داخلی. اول باید به این برسیم، این هنوز معادله حل نشده است. یعنی همین الان هم عموم مردم یه چیز دیگه میگن، خواص یه چیز دیگه میگن، همه اصلا تکلیف مشخص.
متاسفانه انشالله زودتر این اتفاقا صورت بگیره، انجام بشه
انشالله.
و نکته آخری هم بگم و خداحافظی کنم. آقای کمالمند، صعود دو تا تیم از لیگ یک به لیگ برتر
کمه؟
آره کمه. یه دونه دیگه فکر کنم جا داره، یا حداقل یه نصفه
این پلی آف. یا آره نه، سه تا تیم چه اشکالی داره؟ سه تا تیم به 18 تا تیم بخیدارم با هم بازی بکنن، سه تا بیام مال سه تا هم بیفتن اشکالی نداره.
آره یه ذره کمه این کارو سخت میکنه. آقا خیلی ممنونم از توضیحات های کمالوند عزیز، برات آرز سلامتی میکنم، قربونت برم، شب بخیر، خدا حافظ. خب بریم سراغ وینگر چپ و راستامون، از اون پاسایی کاتبک میکنن امشب واسه همون بفرستن بزنیم تو گلو بینیم چی کار میکنیم بکنیم. آقای مرزخان حکیمی سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت شما و مردم عزیز ایران. خوشحالم که این بار هم در خدمت شما هستیم و از حواشی فوتبال اروپا صحبت میکنیم، از پارک شدن اتوبوس در سانتیاگو برنابو به سبک آقای راننده که ژاوی هرناندز باشه داریم تا تشکیل مربع بک در خط دفاعی بارسلونا که میگم مخففه چیه، MSF در لیورپول
متلاشی شدن، ناخداغا میترسه
بعد حالا بماند ما به ازای داخلیش رو و انواع و اقسام حواشی که در فوتبال اروپا اتفاق افتاد. جام بردن منچستر یونایتد رو داشتیم، یه جایزه هم روزنامه مارکا میخواد اختصاص بده به بدترین بازیکن سال از این به بعد که جنجالی هم شده راجع به نامزدهای اون گزینه هم صحبت کنیم.
آره خیلی جالبه. آرزوی پور
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما تماشاگرنده های عزیز. خب امروز هم ما همچنان بحث گزینه های جور و واجور تیم ملی رو داریم، از جدیدترین گزینه ایتالیایی آقای مونتلا براتون خواهیم گفت و مشخص شدن میزبان بازی جنجالی پرسپولیس تراکتور. همیشه این دوتا تیم وقتی به مسافه هم میرن جار و جنجال زیاد دارن و اینکه مشکلات باشگاه استقلال و شروع آقای منصوریان در اهواز که حواشی خاص خودش رو داشت که به
استقلال ولی کردن هواداران فولا،
فکر کنم خیلی هم زود حرفشون رو بعد پس بگیرن دیگه، بعد از سه شکست پی در پی آقای منصوریان.
البته که این برد به پای علی منصوریان نمیشه گذاشت،
دقیقاً
دیروز اومده یه روزه که نمیتونه عجیم عجیلا ترجیح بکنه که،
ولی خب شوک مثبتی بود رفتن آقای نکونام و بازی
کلا که... علی منصوریان از اون تیپ مربیاییه که میره یه تیمی سری و سر اون چی میگن روحیه انرژی رو میبره دیگه، دست تو گردن این بندازه کله اونو ماچ کنه، نمیدونم این داداش معنی این شکلی کارو میبره جلو،
یه جورایی مرام در واقع پهلوانی رو داره تو اون اخلاقی که میذاره. مثلا شاید دیگه معروف ترین صحنه اش هم اون برخورد بازیکنش توی آلمینه عراق علیرضا منظمی با حسین کنعانی بود که فریاد میزد تاش مش سری برو عسقایی کن. برخوردا واقعا به نظر من، حالا بحث فنیش به کنار، ولی از نظر اخلاقی ما فوتبالمون اگه تو این لیگ 4 5 تا علی منصوریان دیگه هم داشت خیلی از این دعواها رخ نمیداد دیگه.
خیلی جلو فراد مجیدی امیدوارم قرار نگیره بحث آقا پسر رو
نمیدونم امارات
برنامه 10 ساله هم داده بودن. حرف مونتلا شد، من قبل از اینکه برم سراغ این جایزه که صحبت کردم بگم من نمیدونم چرا میرن سراغ هر کی تیم داره. الان این مونتلا هم در آدانا دمیرسپور خوبم نتیجه گرفته، یعنی
اختلافش نمیکنه
با تیم سوم جدول که به شیکتاش باشه یک اختلاف امتیاز داره تیم مونتلا و من نمیدونم چی فکر میکنن راجع به این مسئله.
قول دوستان گیلانی ما آقا جان بماند.
خب بله اون جایزه مارکا رو اول راجبش صحبت کنیم، بعد از اینکه جایزه دیبست رو در هفته اخیر به لیونل مسی اهدا کردن، کریم بنزما پست گذاشت و افتخارات خودش رو برشمرد، اونور مسی استوری گذاشت عکسش با جام جهانی و خلاصه ماجراهای خاص خودش. حالا جایزه دیورست یا همون بدترین رو مارکا گفته از این به بعد قراره که اهدا بکنیم، یه جوری همون زرشک طلایی یا تو فوتبال ایتالیا هم چیزی به نام خوک بلورین تقدیم میکنن هر ماه.
زرشک
دقیقا زرشک برای این بازیکن‌ها زرشک قرار در نظر گرفته بشه، البته یکیشون که هفته پیش رو اعلام خواهد شد هری مگایر که خب دیگه نیازی به تعریف نداره، ادن هازارد که آخرین باری که در مادرید دیده شده به سالهای سال پیش
برمیگرده، یعنی هوادار منچستر هر کدوم سکته کنه گردن مگایر اصلا شک نکن.
حتی تو این بازی حسفی هم جلوی وستهم که بازی کرد بعد از سالها بازم سوتی داد و گل وستهم رو اشتباه مگوایر بود. میام ادن هازارد کارش به جایی کشیده که آلوارو رودریگز 17 ساله رو کارل آنچلوتی تو ال کلاسیکو بهش ترجیح میده، اوبامیانگ با انتخاب اشتباهش، لوکاس مورا، دلعلی در ترکیه، اندرسون بازیکن تیم لاتسیو، کالیدو کولیبالی، جو گومز، نیکولو زانیولو که اتفاقا اونم رفته ترکیه گالاتاسرای، باکایوکو و کالوین فیلیپس بازیکن‌ها هستن که در این لیست حضور دارن. من فکر می‌کنم ادن هازارد خیلی مستحق این جایزه باشه چون حالا مگوایر حداقل سال یه بار بازی می‌کنه، هازارد واقعا 4 ماه دیده نشده در میدان فوتبال.
خیلی خوب. حالا بریم 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 بعد بیایم داخلش کنیم.
راجب در واقع جام ملت‌های آسیا و تیم ملی گفتیم. خب امروز هم خبر اومده بود که تاریخ قرعه کشیش 21 اردیبهشت ماه سال 1402 که در شهر دوحه قرار برگزار بشه و مشخص شد. خب ما توی هفته‌ای که گذشت